محضر مبارکتون که کجا رسیده بودیم؟ شما از اول به زبط خب از اوزوله بگیم دوباره اصراف میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
في الرد على الدليل الثاني. دليل الثاني چی بود؟ عدم جعل الحجيه لما لا اثر شرعي له، چیزی که اثر شرعی نداشته باشد معنا ندارد جعل حجیت برای اون بشه. در مقام جواب عرض کردیم که اولا اگر منظور از حجیت منجزیت و معذریت باشد، میگوییم ما هم فی الجمله میخواییم همین رو اثبات بکنیم در گام اول، و منظورمون موضوعاتی است که دارای اثر شرعی است، که این هم مواردش خیلی زیاده. انشاءالله بعدن در مقام بحث اثباتی نسبت به حجیت خبر واحد در موضوعات به روایاتی اشاره خواهیم کرد که ادعا شده است تا 100 روایت صحیح و سند ما در ابواب مختلف فقهی داریم که از اینها حجیت خبر واحد در موضوعات استفاده می شود. خب اینا در ابواب مختلف فقهی نشون میده موضوعاتی هستند که اینا دارای اثر شرعی هستند و اتفاقا با خبر واحد هم ثابت می شود. اینو انشاءالله بعدا اشاره می‌کنیم. این اولا. و اما ثانیاً عرض کردیم که طبق تعریفی که ما از حجیت ارائه کردیم، منجزیت و معذریت از آثار و لوازم حجیت است، نه اینکه حجیت به معنای منجزیت و معذریت باشد. بلا عادی در ببندید ظرف تکیم. عرض خواهدتون که پشتی ها اونجا بالاخره دوتا پشتی تو مدرسه گذاشتن استفاده بشه. خب این رو هم عرض کرد. حالا ذیل این مطلب از مصباح الاصول آیت الله خویی که تقریرات ایشان هست، جلد دوم صفحه 239 میخوام مطلبی رو خدمتتون بخوانم. مصباح الاصول تقریرات اصول آیت الله خویی، جلد دوم صفحه 239 فرمودن که و اما ظن المتعلق بالامور تکوینیه او تاریخیه، که در واقع همین موضوعات میشه ظنی که تعلق بگیرد به امور تکوینیه یا تاریخیه، همین موضوعات میشه. که ظن به ان تحت الارض کذا او فوق السماء کذا و ظن به احوال اهل القرون الماضیه، قرنهای گذشته مردم چه ویژگی‌هایی داشتن و کیفیت حیاتهم و نحو دارک. فإن کان الظن مما لم یقم على اعتباره دلیل خاص، یعنی از باب مطلق ظن و ظن مطلق باشد، و هو الذی نعبر عنه بالظن المطلق فلا حجیت له فی المقام. واضحه ظنی که اماره ظنیه این که دلیل بر حجیتش نداشته باشیم، شک میکنیم در حجیتش، الاصل عند الشک فی الحجیه عدم الحجیه، این اصل محکم هستش. و الوجه فیه ظاهر. و اما ان کان من الظنون الخاصه، مثل چی آقا؟ مثل خبر واحد. مثل خبر واحد، خب خبر واحد در موضوعات امور تکوینیه امور تاریخیه. و اما ان کان من الظنون الخاصه فلا بد من التفصيل بين مسلكنا. مسلكنا که میفرمان این در واقع مسلک محقق نائینی و مدرسه نائینی که جعل طریقیت و کاشفیت است. یعنی اگر از جناب محقق نائینی و شاگرد ایشان آیت الله خویی بپرسیم آقا ما معنا جعل الحجیه، جعل حجیت یعنی چی؟ این که شارع مقدس جعل حجیت کرده است، این به چه معنا هستش؟ پاسخ ایشون این هستش که جعل حجمه اینو از شما گرفتیم، شما لازم دارید دستگاهتون رو، حالا بالاخره ما بی خودی اینجا احتکار کردیم دستگاه جلو خودم، شما بالاخره لازم هستن چند تا دستگاه جلوش باشه بالاخره، بله اگه کسی دیگه هم داره دستگاه اضافی بیاره اینجا بذاره. عرض بکنم که مسلک جناب نائینی و شاگردشون آی خویی همین است که جعل حجیت به معنای جعل طریقیت و کاشفیت است. عرض بکنم که خب این مسلکشونه، میفرمان که بله فلابد من التفصیل بین مسلکنا و مسلک صاحب الکفایه. صاحب الکفایه چی میگه؟ صاحب الکفایه میگه جعل حجیت معنایی ندارد مگر جعل منجزیت و معذریت. همین، هیچ دیگه نیست. منجزیت و معذریت به این معنا هست. خب فانه على مسلكنا من ان معنى الحجيه جعل غير العلم علما بالتعبد، همین جهل طریقیت و کاشفیت و علمیت ها. فانه على مسلكنا من ان معنى الحجيه جعل غير العلم علما بالتعبد يكون الظن المذكور حجه باعتبار اثر واحد وهو جواز الاخبار المتعلقه. ایشون فرق خودش اثر شرعیه دیگه. همین که جایز باشد شما از متعلق این خبر خبر بدهید، این خودش حکم شرعیه و خود این اثر شرعی است. یعنی بیشباهت نیست به اون ثمراتی که در باب نذر واضح میشه. خیلی بیشباهت به اون نیست. ولی حالا بالاخره ایشون اثر شرعی ذکر میفرمایند دیگه. میفرمایند که یکون الظن المذکور حجتا باعتبار اثر واحد. اثر واحد یعنی حکم، یه حکم چیه؟ و هو جواز الاخبار متعلقه. فاذا قام ظن خاص على قضیه تاریخیه او تکوینیه، اگر ظن خاصی آمد که فلان قضیه تاریخی بوده، عرض کردیم مثلا حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام این تعداد پسر داشت، اسامی پسرهاش اینها بوده، فرض بفرمایید یه چیزای از این قبیل، او تکوینیه، این که مثلا فرض کنید که اجرام آسمانی اینطور هستن، در عمق زمین اینطور هست و چیزهای از این قبیل، جاز لنا الاخبار بتلک القضیه به مقتضى حجیت ظن المذکور لأن جواز الإخبار عن الشيء منوط بالعلم به وقد علمنا به بالتعبد الشرعي. اینی که ما جایز باشد از چیزی خبر بدهیم، این منوط است به اینکه عالم باشیم به اون، بدون علم سخن نگفته باشیم. خب وقد علمنا به، و ما علم پیدا کردیم به اون حقیقت، به اون واقعیت تکوینی یا تاریخی، ولکن این علم اون علم تعبدیه، یعنی العلم علمان، علم وجدانی و علم تعبدی. این میشه مسلک جعل طریقیت و کاشفیت و علمیت که مسلک جناب محقق نائینی هست. میفهمند که وقد علمنا به بالتعبد الشرعی و هوا بخلاف مسلک صاحب الکفایه رحمه الله. فان جعل الحجیت لشیء به معنا کونه منجزا و معذرا، همین لیس الا لا یعقل الا فیما اذا کان لمعداه اثر شرعی و هو منتف فی المقام. خود معدا باید یه اثر شرعی داشته باشد، نه اینکه حکم فقط موقعی همین حکم جواز اخبار از معدا رو استفاده کنیم، نه، خود معدا باید اثر شرعی داشته باشد و در اینجا اثر شرعی نیست. اینکه حضرت نوح چند تا پسر داشته، عرض خواهدون که این پسرهاش مثلا اسمشون چی بوده، اینا اثر شرعی برش مترتب نمیشه. اذ لا یکونو، این وقتی عرض میکردم شاید حالا در مباحثه دیگری بود یا همینجا بود که عرض میکردم که مرحوم مطهری، شهید مطهری، ایشون اگر اشتباه نکنم در همین کتاب عدل الهی در یک قسمتی این مطلب و مطرح میفرمند که حالا افراد، حالا عدل الهی یا یک کتاب دیگه، الان ذهنم عدل الهی است ولی حالا شاید جای دیگه بود، به هر تقدیر این مهم نیست، حالا اصل مطلب رو از ایشون خاطرم است که افراد مثلا سوالاتی میپرسن از رو کدام امامزاده مقامش بالاتر، این امامزاده مقامش بالاتر یا اون امامزاده مقامش بالاتر. خب وقتی یه عالمی رجوع بکنم، عالم گاو حالا هر کدوم بالاترن، این شما چه جهت، چه سوالیه، حالا مثلا این برای اینکه اون عالم رو وادار کند به جواب دادن، یا کسی نذر کرده بوده که این مقدار مثلا از جانب فلان، از جانب امامزادهی که افضل امامزاده هاست مثلا صدقه بده یا مثلا خیراتی بده یا فلان از این حرفا، حالا الان حاجتش برآورده شده، میخواد ببینه از جانب کدوم امامزاده مثلا باید این کارو بکنه، یعنی یه اثر شرعی میتراشه، البته در باب نذر اثر ظاهر میشه، یعنی یه اثر شرعی میتراشه تا بتونه از آقا جواب بگیره، مثل اون بنده خدایی که آمدن که آقا ادرار اهل بیت پاکی یا نجس، آقا مگه مورد ابتلاء تو واقع چه سوالی آشی یعنی چه دقیقا من چه عرض کنم. حالا مراد این است که این باید که اثر شرعی برش مترتب باشه. شما در شبهات در اطراف شبهات اطراف علم اجمالی میگید اگر برخی از اطراف این علم اجمالی از محل ابتلاء خارج بشه این علم اجمالی منحل میشه، برخی از اطراف این علم اجمالی اصلا محل ابتلاء شما نیست، میگه من نمیدارم این ظرف نجسه یا اون ظرفی که اون برای کره زمینه که هیچ وقتا من نمیبینمش نمیتونم بهش برسم نه هیچی نمیدارم. خب این یک طرف از محل ابتلاء شما خارجه این لذاتی. حالا منظور میخوام عرض کنم که ایشون اینطور میفرمان، میفرمان که بله به معنا کونهی منجزن و معدرن لا یوقل الا فیما اذا کان لمعداه اثر شرعی و هو منتفل فی المقام اذ لا یکون اثر شرعی للموجودات الخارجیه وللقبای تاریخیه لیکون الظن منجزن و معدرن بالنسبت الیه. و اما جواز الاخبار عن شیء فهو من آثار العلم بهی لا من آثار المعلوم به وجوده الواقعی ولذا لا يجوز الاخبار عن شيء ما عدم العلم به ولو كان ثابتا في الواقع. اینی که واقعا هست یا نیست مهم نیست، مهم اینه که شما علم دارید یا نه، این مهمه. كما ان الامر في القضاء كذلك در باب قضاوت همین طوره. فان الناجي من القضاة روایاتی که میان میگن قاضی چند دسته هستش و اینا مثلا فرض کن از چهار دسته سه دسته در آتشن، یک دسته نجات پیدا میکنه. فان الناجی من القضاة هو الذي يحكم بالحق و يعلم انه الحق، علمش موضوعیت داره. و اما الذي يحكم بالحق و هو لا يعلم انه الحق فهو من الهالكين كالذي يحكم بغير الحق سواء علم بانه غير الحق غير الحق او لم يعلم على ما في الروايه وظهر بما ذكرناه انه على مسلك صاحب الكفايه لا يجوز الاخبار البتي، اخبار حتمی نمیشه داد. خوب اینا رو کنید، مثال جالبه. لا يجوز الاخبار البتي بما في الروايات من الثواب على المستحبات او الواجبات. ما در روایات داریم که اهل بیت فرمودن اگر کسی فلان کارو انجام بده براش اینقدر ثواب وجود داره، کسی بره زیارت امام حسین علیه السلام به هر قدمی که بردارد این تعداد حج و عمره مقبول، ثواب این تعداد حج و عمره مقبول براش قرار داده می شود. اگر کسی فلان کار رو بکند نم گناهانش نم گذشته و آیندهش بخشیده میشه نم فلان، اگر کسی این کار رو بکند حتی میتونه شفاعت بکنه تا اینقدر آدم رو هم میتونه و هاکذا. همینطور ثواب هایی که شما ببینید، مثلا فرض کنید که در ثواب قرائت سوره های مختلف قرآن کریم شما اینها رو ببینید که چه ثواب هایی اینجا ذکر شده است. ایشون میفرمایند که و ظهر به ما ذکرنا انه علی مسلک صاحب الکفایه، اگر کسی مسلک صاحب الکفایه را قبول داشته باشه لا یجوز الاخبار البتی بما فی الروایات من الثواب علی المستحبات او الواجبات. که قطعا این کار اینقدر ثواب داره. چقدر؟ چرا؟ چون روایت گفته حق نداره این کار انجام بدیم. به ان نقول من صام فی رجب مثلا کان له کذا، هر کس در ماه رجب روزه بگیرد اینقدر ثواب میبره. بل لابد من نسب قرینه دالتن علا انهم مروی عنهم علیهم السلام. بگید آقا من نمیدونم، روایتی داریم در آن روایت آمده است که روزه ماه رجب اینقدر ثواب داره، نه اینکه خودش اخبار بکن. تو از کجا میدونی؟ به ان نقول مثلا روی انه من صام فی رجب کان له کذا. حالا این مطلب آیت الله خویی بود، چون نکات مفیدی درش بود ما این رو خواندیم و بحث خودمون مرتبط بود. عرض کردیم که حالا بنابر مبنای آیت الله خویی که خب مطلب بازم اینه، بنابر مبنای محقق نائینی در واقع که آیت الله خویی هم در همین مسیر هستن، مسلک جعل تلیقیت و کاشفیت و علیت، بنابر اون مبنا که این مطلب واضح شد و فرمودن و عرض کردیم که چه است. اما بنابر مسلک ما هم این معنا بیش از این مقدار است که آیت الله خویی می‌فرمایند. اولا موضوعات فراوانی است که ما می‌خوایم حجیت خبر واحد رو در اخبار از اونها اثبات بکنیم و خود این موضوعات برشون اثر شرعی مترتب می‌شود. ثانیاً ما در معنای حجیت توسعه میدیم و میگیم که این نیست که فقط منجزیت و معذریت باشد، به اون بیانی که عرض کردیم دیگه تکرار نکنیم. الرد علی الدلیل الثالث، دلیل سوم چی بود؟ دلیل سوم این بود که مقتضى الامتنان و مصلحت تسهیل عدم حجیت خبر الواحد فی الموضوعات. ما قبلا مفصلا بیان کردیم که آقا امتنان و تسهیل بر بندگان خدا اقتضا دارد که خدا خبر واحد در موضوعات حجت قرار ندهد، چون اگر قرار باشد خبر واحد در موضوعات حجت باشد، بندگان خدا به زحمت میفتند، به دردسر میفتند، به گرفتاری میفتند. خب واضح است که این طور اظهارات و این گونه فلسفه ها چون جنبه قطعی نداره و ذوقی و استحسانیه، لذا توان مقاومت در مقابل ادله رو نداره. و اگر ما ادله‌ای داشتیم بر حجیت خبر واحد در موضوعات، صرفاً با اینجور چیزا نمیشه ما اون ادله رو رد کنیم. بله، صرفاً به عنوان مؤید و برای تقریب به ذهن و استیناس میشود اونها رو ذکر کرد، نه به عنوان دلیل. مضافاً بر این که از این فلسفه بافی ها مضافاً بر این که این طور فلسفه بافی ها از قبیل نکت بعد الوقوع هستن و خفیف المعونن، و اگر اصل مطلب ثابت شد فلسفه بافی کار سختی نیست. شما الان این ور اگر دلیل داشتی یه سری فلسفه هایی برای این طرف ذکر میکنی، اون طرف اگر دلیل داشتی فلسفه شو برای اون ور ذکر میکنی. حالا این خیلی کار سختی نیست که ما بگیم که حالا مشکل هست، و اساسا ما میخوایم عرض بکنیم که این بالاتر از اینم هست، بالاتر از اینم هست. نه اینکه صرفا بخوایم بگیم که این ذکر اینجور فلسفه ها استحسانیه و ذوقیه و خفیف المعونه است و لذا از این جهت پایه اینجور سخنان رو تضعیف کنیم و مثلا زیر سوال ببریم. نه، حتی میخواییم بالاتر عرض بکنیم، میخواییم بگیم اگر بنابر این باشد که ما به اینجور نکات توجه بکنیم، اتفاقا به عکس صحیحه. یعنی اگر ما خبر واحد حجیت اعتبار خبر واحد در موضوعات رو نادیده بگیریم، این اختلال نظام لازم میاد. یعنی عقلا در زندگی خودشون، مردم در زندگی خودشون، کمان که قبلا هم عرض کردیم، عمدتاً دارن از خبر واحد در موضوعات استفاده میکنن و این رو معتبر میدانن، این رو معتبر میدانن، فلذا به این بسیار اهمیت میدن. اینطور نیست که هر کسی در خاص در موضوعی مثلا فرض کنید که به نتیجه‌ای برسد و فرض و موضوعی رو بپذیرد، این به دنبال تحصیل یقین یا حتی اطمینان شخصی بره. نه، اینطور نیست. و من میخوام عرض بکنم که خب کسی بگه که آه بر فرض مثال در زندگی عادی اینطور باشه، شما در امور شرعی آیا اونجا میتونید همین حرف رو بزنید؟ پاسخ بدیم بله، ما قواعد فقهیه‌ای داریم که اتفاقا بسیار راهگشا هستند، و اگر ما اینها رو کنار بگذاریم، این سبب میشود که حقیقتا اختلال در نظام لازم بیاد، و بر اساس این قواعد فقهیه ما بر اساس قول یا فعل یک نفر از اون حکم میکنیم در موضوع، قول یا فعل یک نفر در یک موضوعی حکم میکنیم و در اونجا متوقف نمیشیم، نمیگیم آقا دو نفر لازم است. به طور مثال در باب قاعده ید، قاعده ید همینطور دیگه، قاعده ید یک نفره ها، هیچ شاهدی هم نداره، ولی این در اختیارش، این در اختیارش ها، در اختیار اوست. این که دیگه لازم دلیل بیاره که، لازم نیست شاهد بیارد که. شما اگر مدعی هستی که نه این که در اختیار شماست، این مال شما نیست، مال دیگریه، شما باید دلیل اقامه بکنی، اما او در اختیار خودش هست. پس یعنی به همین که یه نفر آدمه و این در اختیارش هستش، به همین مقدار ما حکم میکنیم به مالکیت او. محضر مبارکتون که یا اصالت الصحه، اصالت الصحه باز مربوط به یک نفر میشه، چند نفر اینجا مطرح نیست، ما در فعل یک نفر اصالت الصحه رو جاری میکنیم، و مواردی از این قبیل که اینها اتفاقا جنبه شرعی هم دارد. یا قاعده سوق مسلمین، باز قاعده سوق مسلمین همین، شما میدید از یک مسلمانی کالایی رو خرید میکنید، اصلا لازم نیست از اون بپرس آقا این پاک نجسه، نم ذبح اسلامی صورت گرفته یا نه، یه مقدار گوشت اگر
کسی وسعش رسید مثلا وامی چیزی گرفت بره یه گوشت بخره، خیلی خوب، این آدم لازم شما بپرسید مثلا آقا این ذبح اسلامی هست یا نه، همین که این مسلمانه کفایت میکنه دیگه. او آقا رو گفتیم بهش که آقا شما تو این چیز تو این عرض محضر تو این که کشتارگاه که هستید اینجا هر گاوی رو یا گوسفندی رو میخواید ذبح بکنید بعد بسم الله باید بگی، شما بسم الله میگی؟ گفت بله ما نه تنها بسم الله صلوات هم میفرستیم. عجب باری کرد چیکار؟ گفت اول صبح همه این عرض محضرتون که قصابا جمع میشن همه با هم یه بسم الله میگن و یه صلوات میفرستن و میرن مشغول کار میشن. کنترات یعنی یکی میگن دیگه تا غروب حالا هرچی که رفت دیگه صلوات خیلی دیگه چی بود نمیم دیگه دعای امام زمان هم میخوندن یا نمیم تا صلواتش مامان را آمد. حالا به هر تقدیر خب اینجا لازمش از اون سوال کنید، نه لازم نیست سوال کنید، قاعده سوق مسلمین همینه دیگه. خب اگر بنابر این باشد که قاعده سوق مسلمین رو شما کنار بگذارید و در هر موردی شما شهادت عدلین لازم داشته باشید، بیانه لازم داشته باشید، اصلا معاملات متوقف میشه، اصلا نمیشه دیگه. هر مغازه‌دار دو تا شاهد عادل باید کنار دستش داشته باشه، دو تا شاهد عادل از نگاه شما تازه اصلا از کجا گیر بیاره، دقت میکنید چی عرض میکنم؟ فلذا اینها نمیشه. لازم عرض میکنیم که اتفاقا اگر ما حجیت خبر واحد در موضوعات رو نپذیریم این نه تنها تسهیل نیست بلکه در موارد فراوانی این سخت میشه کار، در حدی که حتی اختلال نظام هم لازم میاد. الرد على الدلیل الرابع، دلیل چهارم، دلیل چهارم این بود که از سیرت و معارضتون به شهرت، شهرت در مقابل این هست. خب محضر مبارکتون که عرض میکنیم شهرت قدماییه به معنای شهرت خاص و شهرت مصطلح که شهرت علمای متقدم و نزدیک به عصر ظهور یا غیبت صغرا هست در اینجا اثبات نشده، بلکه اگر شهرتی باشه بین متأخرین هست، همچنان که از کلام شیخ اعظم انصاری هم استفاده می شود. ولی واضح است که اولا اون شهرتی که ما مد نظر داریم شهرت قدمایی است و اینجا شهرت قدماییه از محضرتون که معلوم نیست وجود داشته باشه. ثانیاً بر این که محضر مبارک که تازه همون شهرت قدماییه هم اونم اینطور نیست که حجت باشد و دلیلون به رأسها باشد، بلکه مرجح هست در این حد استفاده میشه. فلذا عرض میکنیم که چنین شهرت که ادعا شده است که ظاهرا هم شهرت متأخری هستش، این نمیتواند به عنوان معارض در مقابل سیره معلوم الانعقاد قد علم بکنه و در مقابل او بیسته. خب بریم سراغ آخرین دلیل. دلیل چی بوده؟ آخرین دلیل، دلیل خامس، بگیم که از سیرتو مردوعتون به جعل البینته فی الموضوعات. این دلیل پنجم بود که به شکل خاص توقف کردیم بر روی اون روایتی که از مسعد ابن صدقه نقل شده است در اینجا. خب روایت مسعد ابن صدقه رو برخی از اعلام این رو بررسی کردند و اشکالاتی به این وارد کردند. علاوه بر بیان اعلام نکاتی هم به ذهن قاصر خودمون میرسه که میتونیم به عنوان اشکال به استدلال به روایت مسعد ابن صدقه به عنوان دلیل بر عدم حجیت خبر واحد صدقه در موضوعات مطرح بکنیم. خب این اشکالات رو با اشکالات مرحوم آیت الله خویی آغاز میکنیم. مرحوم آیت الله خویی اشکالاتی دارن در اینجا، ما اشکالات ایشون رو ببینیم و بعد ببینیم اساسا آیا اشکال ایشون رو میپذیریم یا نه، یعنی لعل در نتیجه با هم دیگه مشترکیم لکن در مسیر مشترک نباشیم. الاشکال الاول، پس اشکالات بر روایت مسعد ابن صدقه. الاشکال الاول، اشکال نخست، اشکال سندیه. گفته می شود که این روایت ضعف سندی دارد. قبلا هم اشاره کردیم که اگر مسعد ابن صدقه همون مسعد ابن زیاد باشه توثیق داره، اما اگر اون نباشد وساقتش به عقیده بسیاری خالی از اشکال نیست و گفتن که شخص خود مسعد ابن صدقه توثیقی نداره و ما نمیدونیم که این شخص چطور آدمی بوده است. خب روایتی که راوی ثقه نیست و توثیق نشده چطور میخواد حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات رد کنه؟ و تو خودت وساقتت مل اشکاله، بعد اخبار ثقات رو میخواییم زیر سوال ببری مثلا، از خودتون که یه همچین بیانی هست. برخی آمدن توجیهاتی ذکر کردن و گفتن که مسعدت ابن صدقه شخص دیگری است و این در اسم او اشتباه شده و اون شخص دیگر توثیق داره، که همه اینها رو اعلام جواب دادن و گفتن اینطور نیست و نسخه ها بررسی شده و این مسعده همان مسعدت ابن صدقه است و این هم توثیقی ندارد. خب عرض به حضرت مبارک سروران گرامی، ببینید محضر مبارکتون که قبلن، حتی قبلی که میگیم یه خود زیادی قبله، یعنی سالها قبل، بنده خاطرم هست در اون درس فقهی که داشتیم در بحث امر معروف و نهی از منکر، به تناسب بحث ما اونجا به تفصیل از مسعده بحث کردیم، خودش یه رساله مستقله است در اون بحث در مسعده، خاطرم میاد که بله مسعده رو گفتگو کردیم، اون یه بحث مفصل گفتگو کردیم. حالا من نمیخوام به اون تفصیل اون معنا بپردازم، به اجمال اشاره میکنم. مسعده که مطرح شده است، خب چند نفر هستن، چند نفر به نام مسعده مطرح شده اند. یکی از اینها مسعدت ابن زیاد ربعی، مسعدت ابن زیاد ربعی هستش. نجاشی میگد که مسعدت ابن زیاد ربعی ثقتون عینون روا عن ابی عبدالله علیه السلام له کتاب فی الحلال و الحرام. بله عرض محضرتون که مبوبون، این نظر نجاشی هست. پس مسعدت ابن زیاد ربعی رو اون میگد که ثقه هست و ازش تمجید میکنه، میگد از روات امام صادق هم هست. علامه هلی هم ایشون هم تقریبا همین شبیه حرف نجاشی رو در خلاصه الرجال مطرح میفرماید. جناب شیخ طوسی در رجال خودش ایشون رو گاهی از اصحاب امام باقر ذکر کرده و گاهی از اصحاب امام صادق. تعبیرش هم اینه، میگه مسعدت ابن زیاد الکوفی. راوی او کیست؟ چه کسی از او نقل کرده؟ من تقاضا میکنم توجه بشه ببین از کجا این خلط ایجاد میشه. راوی از او کیست؟ هارون ابن مسلم. اگر به همین روایت که ما اینجا داشتیم شما مراجعه بفرمایید، میبینید باز ما با همین شخص این هارون مسلم سر کار داریم. تو همین روایت ما هم بود هارون ابن مسلم از پرتون که. خب پس دو تا نکته شد. نکته اول این که جناب مسعدت ابن زیاد گاهی به عنوان یکی از اصحاب امام باقر ذکر شده، گاهی به عنوان یکی از اصحاب امام صادق، یه نکته. نکته دوم این هستش که راوی از او هارون ابن مسلم هست. خب بعضی گفتن که این مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده، اتفاقا از این جهت هم شباهت داره، چون در مورد مسعدت ابن صدقه هم گاهی گفته شده از این از روات امام باقره، گاهی گفته شده از روات امام صادقه، و اتفاقا یکی از کسانی که از مسعدت ابن صدقه نقل کرده است، البته اون مسعده‌ای که از اصحاب امام صادق باشد، همین جناب هارون ابن مسلم هست. خب حالا این اگر مسعدت ابن صدقه او باشد، یعنی مسعدت ابن زیاد باشد، توثیق داره و مشکل دیگه چی آقا؟ نیست. اما اگر مسعدت ابن صدقه او نباشه، یعنی رجلون به رأسه، که به نظرم میاد که همین باشه، یعنی او مسعدت ابن زیاد ربعی هستش و ایشون مسعدت ابن صدقه عبدی، صدقت العبدی با این عنوان گفته شده است. نجاشی درباره او میگه مسعدت ابن صدقت العبدی یکنا ابا محمد قاله ابن فضال وقیل یکنا ابا بشر. پس دوتا کنیه برای ذکر شده، ابا محمد و همچنین ابا بشر. روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن. ابی الحسن کدوم امام آجا؟ امام کاظم. امام کاظم ها بله. روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام لهو کتب منها کتاب و خطب امیر المؤمنین علیه السلام. این بیان نجاشی هست. پس ایشون رو به عنوان راوی امام صادق و امام کاظم ذکر میکنه، هیچ اسم از امام باقر در کار نیست. خب جناب شیخ در رجال خودش، ایشون همچنان که درباره مسعد ابن زیاد این رو داشت، اینجا هم همینو داره. شیخ گاهی این شخص یعنی مسعد ابن صدقه رو از اصحاب امام باقر ذکر میکنه با این قید، میگه من اصحاب الباقر علیه السلام مسعد ابن صدقه آمیون، میگه سنیه، میگه سنیه. گاهی هم او را از اصحاب امام صادق ذکر میکنه و میگه مسعد ابن صدقه العبسی البصری ابو محمد، دیگه توصیق هم نمیده، توصیق نداره، فقط میگه از اصحاب امام صادق است. کشی میگه مسعد ابن صدقه بطریون، بطری یعنی چی؟ حالا رفقا که تو اون بحث بودن سالها قبل یادشون شاید باشه، انشاءالله دور از اونشون، یا حالا از جای دیگه خاطر مبارکشون باشد. بطری یعنی این که شخصی قائل است به این که حقیقتاً امیرالمؤمنین خلیفه بلافصل رسول الله صلی الله علیه و آله بود، یعنی خود پیامبر امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه، خلیفه بلافصل خودش تعیین کرد. ولیکن بعد از اینکه دیگران آمدن خلافت رو به دست گرفتند، امیرالمؤمنین اینجا سکوت کرد و با اونها بیعت کرد. خلافت اونها به تقریر امیرالمؤمنین رسید. فلذا در عینی که میگه بله قبول داریم حضرت اولا و به ذات ایشون خلیفه بلافصل بود، ولی خودش با اونها بیعت کرد و خلافت اونها رو پذیرفت. پس به خاطر این که خود حضرت با این مسئله کنار آمده، پس ما هم ایشون رو خلیفه چهارم در نظر میگیریم. خلیفه اول، دوم و سوم دیگران هستن. داخل پرانتز عرض کنم، اینی که الان دارم خدمت شما عرض میکنم، این عقیده بسیاری از مسلمین در اون اوائل کار بودستا، یعنی خیلی از مسلمین به خصوص اونایی که در حجت الوداع بودن، در ماجرای غدیر بودن، توجیهشون همین بود. وقتی بهشون گفتن بابا شما که بودید اونجا، دیدید این صحنه رو، فلا در دوره‌های بعدی ها، میگفتن بله، ولیکن خود علی با این مسئله کنار آمد. حتی تو نسل‌های بعدی که تو قدیر هم نبودن، اون صحنه رو هم ندیده بودن، وقتی بهشون گفتیم آقا شما قبول دارید اعلم صحابی رسول الله امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بله قبول، از همه افضل، از همه بهتر، از همه بالاتر، همه رو قبول، همه فضائل امیرالمؤمنین رو قبول داریم، ولی چه کنیم خودش این مسئله رو پذیرفته که دیگران خلیفه بشن به جای اون، ما دیگه کاسه از آشتاختر نمیخوایم بشیم. بخوام بگم یعنی این تفکر، یعنی حالت تفکر بطری، امریست که شیوع داشته، شیوع داشته و الی زمان ناهازا هم همینطور استا. یعنی همین الان هم بنده به تجربه شخصی خودم عرض میکنم، گاهی اوقات میشود ما به برخی از علما و شیوخ اهل سنت در برخی از کشورها وقتی بحث که میکنیم و دیگه بعد از مدتی که دیگه اونجا ما هرچه در توان داریم اونجا میگیم، استدلال میکنیم، روایت میاریم، دلیل میاریم، شاهد میاریم از کتب اهل سنت بر افضلیت امیرالمؤمنین و بر اینکه حضرت منصوب خاص است برای خلافت از جانب رسول الله و ماجرای قدیر و غیر قدیر، روایاتی که از ذکر میکنیم، گاهی اوقات میشه دیگه طرف ساکت میشه، دلیلی نداره، یعنی در مقابل این ادله پاسخی ندارد، یک خدشه های مختصری دارد اما دلیلی نیست. اما اون اوثق العرا و قوی ترین دستگیرهی که در اختیارش قرار داره همینه، میگه آقا بالاخره هر چی بوده گذشته، تلک امتون قد خلت، آن دیگه گذشته. خود علی با این ماجرا کنار آمد. چرا ما کنار نیاییم؟ چرا ما کنار نیاییم؟ دقیقا من چی عرض کنم؟ کلته پاسخ داره، کنار آمد، چجور کنار آمدنی؟ میگه چی عرض کنم؟ کنار آمد که خب یعنی خب فتنه میشد، مجبور شد، نه اینکه راضی بود به این مسئله، که راضی که نبودش که، قطعا هم اولش بیعتم نکرد، به زور ازشون بیعت گرفتن با اون شرایطی که وجود دارد. بگذاریم وقت تقریبا، مرادم اینه، میخوام بگم پس معنای بطری رو ما متوجه باشیم که معنای بطری چیست. پس درباره ایشون این مطرح شده است که آمیون بطری. خب حالا بطری الان اینطور گفتیم ما، پس یا آب شسته تر از آمی میشه، این درست سنیه اما قبول داره که حقیقتا امیرالمؤمنین افضل از سایرین بود، این غیر از اوناییست که حتی عمر رو افضل از خود پیامبر خدا هم میدانن. میدونید که خیلی از روایاتی که اهل سنت نقل میکنن ازش استفاده میشه که عمر از حتی از شخص پیامبر خدا مقامش بالاتر بوده. دقت من چه عرض میکنم، این دیگه از ما خب بلاغل، این دیگه بهتر، بتری دیگه لاغل از اون چی آقا بهتر هست. اما به هر حال هرچه از منحرفه بالاخره از رجال ما به حساب نمیاد. من عبارت مرحوم آیت الله خویی رم در معجم الرجال بخوانم براتون که آقا زحمت کشنه گوشته اینجا فقط دیگه از خجالت ایشورم شده بخونیم عبارتو. بله، محضر مبارکتون که جنا مرحوم آیت الله خویی همین هایی که بنده از نجاشی براتون خوندم، از محضر مبارکتون که بله و همچنین از جناب شیخ طوسی براتون خوندم، اینها رو ایشون میارن بعد اضافه میکند که وعده البرقی من اصحاب صادق علیه السلام. بله، حالا تا بیایم تا نظر خود ایشون، حالا این بحثی مطرح میشد که آیا این دوتا یکی هستن، یعنی مسئله ابن صدقه و مسئله زیاد نه یکی هستن یا نه. بعد ارسون خدتون که خب بعد ایشون میفرمد که الامر ثانی، این طبق این نرم افزار که الان جلوی من گذاشتن صفحه 153 جلد 19 هم. ما کسی یه جلد دیگه داریم دنبالش میکشتیم، میکنم جلد 18 جلد 19 جلد 19 هم صفحه 152 صفحه 152 پایین صفحه. بله، میفرماد که الامر الثانی معجم رجال الحدیث جلد 19 هم صفحه 152 میفرماد که الامر الثانی ان الشیخ ذکر فی اصحاب الباقر ان الشیخ ذکر فی اصحاب الباقر علیه السلام ان مسعد ابن صدقه عامیون کما ذکر الکشی انه بتریون. شیخ گفته این سنی بوده، کشی هم گفته بتری بوده. ولم یذکر عند ذکرهی فی اصحاب صادق علیه السلام انه عامیون. وقتی این رو جز اصحاب امام باقر ذکر کرده اشاره کرده که سنیه، ولی وقتی این رو در بین اصحاب امام صادق ذکر کرده اشاره به سنی بودنش نکرده. کما لم یذکر ذالک فی فهرسته، در فهرست شیخ هم نیامده. و کذالک النجاشی و من ذالک یظهر ان من هو من اصحاب صادق علیه السلام مغایر لمن هو من اصحاب الباقر علیه السلام. آی خویی میگه که از اینا معلوم میشه که اینا دو نفرن، یعنی ما دو تا مسعد ابن صدقه داریم، یکیشون از اصحاب امام باقر که سنیه آن، یکیشون از اصحاب امام صادق علیه السلام هستش. ایشون میفهمن که بله بله یظهر ان من هو من اصحاب الصادق علیه السلام مغایر لمن هو من اصحاب الباقر علیه السلام والبتری العامی هو الاول، یعنی اونی که از اصحاب امام باقر است. دون الثانی الثقه الذي يروي عنه هارون ابن مسلم. پس ببینید الان ما اینجا داریم که مسعد ابن صدقه ای که از اصحاب امام صادق است راوی از اون کیه؟ هارون مسلمه. همین معنا رو درباره مسعد ابن زیاد هم داشتیم که اونی که راوی از امام صادق بود از محضرتون که هارون مسلم ازش نقل کرد. و من ما یؤکد ذلک ان النجاشی ذکر الثانی و قال روا عن ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن علیه السلام فان اقتصاره على ذلك يدل انه لم يرو عن الباقر علیه السلام. شما ببینید که این محضر مبارکتون نجاشی میگه بله مسعد ابن صدقه از امام صادق و از امام کاظم نقل روایت میکرد، هیچ اسم از امام باقر نمیاره. ها فان اقتصاره على ذلك يدل على انه لم يرو عن الباقر عليه السلام و يؤيد هذا ان هارون ابن مسلم روى عنه سعد ابن عبد الله بل و عبد الله بن جعفر الحميري الذي هو في طبقه سعد و يبعد روايتهما عن اصحاب الباقر عليه السلام بواسطه واحده و عليه فمن يروي عنه هارون ابن مسلم يغاير من هو من اصحاب الباقر علیه السلام و الله العالم. خب این بیانیست که ایشون اینجا دارن. از بیانشون در اینجا استفاده می شود که پس این جناب محضر مبارکتون که مسعد ابن صدقه ای که راویه از امام صادق باشد این ثقه است. ببینید میگه دون الثانی از
ثقت الذي يروي عنه هارون ابن مسلم. و اتفاقا روایت مسعدی که ما اینجا داریم راویش هارون مسلمه و از امام صادق هم نقل کرده است. پس به این اعتبار باید بگیم این ثقه است. خب به همین مقدار بسنده میکنیم ان شاء الله به ادامه بس جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.